باز همراهتون.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خب عزیزان شنونده با ما همراه باشید، بحث و گفتگو رو با حضور مهمانان داخل استودیو پی میگیریم. آقای واحدی، شما چه نظری دارید درباره این بحثی که با آقای صدفخایی داشتیم؟ بیانیه که وزارت خارجه سوریه منتشر کرده بود درباره عملیات ترکیه و اون رو، این عملیات و این اقدام رو موجب مرگ مذاکرات آستانه تحلیل کرده بود.
البته که لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه یک روند مثبتی در مذاکرات صلح سوریه نیست و میتونه این قضیه رو پیچیده‌تر بکنه. منتها اینکه وزارت امور خارجه سوریه گفته این باعث مرگ این روند میشه، به این نکته باید توجه کنیم که مذاکرات صلح سوریه رو در واقع نقش اصلی رو اونجا سه کشور روسیه، ترکیه و ایران داره. یعنی سوریه خودش هنوز یه بازیگر مستقل تو این مذاکرات نیست، به سبب اون شرایطی که حاکم هست تو این کشور. و ما این رو در واقع آینده مذاکرات صلح سوریه رو باید، یعنی موفق بودن یا موفق نبودنش رو باید از زبان مقامات ایران و روسیه بشنویم، نه از زبان مقامات سوریه.
خب جمهوری اسلامی و روسیه با توجه به این اتفاقاتی که افتاده چه نقشی میتونن ایفا بکنن به عنوان اضلاع دیگر مثلث مذاکرات آستانه؟
خب ایران که در ابتدا مخالفت کرد، بعد آقای ظریف آمادگی ایران رو برای میانجیگری و گفتگو بین طرفین درگیری رو در واقع اعلام آمادگی کرد و تاکید بر اجرای توافق آدانا کرد بین دولت سوریه و دولت ترکیه. یعنی ایران هم در این حالی که مخالفت میکنه ولی هنوز امیدواره که ترکیه برگرده پای میز مذاکره و از طریق مذاکره مسائلش حل و فصل بکنه. روسیه همراهی بیشتری با ترکیه داره، دیدیم که توی شورای امنیت هم دو تا در واقع اقدام کرد، شورای امنیت سازمان ملل تو هر دو تا در واقع به نفع ترکیه از حق وتوی خودش استفاده کرد. این نشون میده که ترک‌ها در واقع با روس‌ها هماهنگ‌ترن توی این عملیات. و یه مسئله ای رو باید ما دقت بکنیم، و درسته ترکیه الان تجاوز کرده به خاک سوریه و کشوری که داره دولت قانونی داره بدون اجازه اون دولت وارد خاک اون کشور شده، این از نظر قوانین بین المللی محکومه. البته هرچند که ترکیه خودش به یه اصل بین المللی حق مدافع دفاع مشروع اشاره میکنه و از اون در واقع سوء تعبیر میکنه، ولی بحث اصلی اینجا اینه که ترکیه داره با یک عنصری به اسم عنصر کردی به مثابه یک موجودیت سیاسی مستقل، یعنی مستقل از چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق. نگرانی اصلی ترکیه اینه در واقع. یه خورده ما اگه برگردیم و قضیه رو از دریچه و زاویه دید خود ترکا نگاه بکنیم، مشکل و معضل اصلی ترکیه تشکیل کشور کردیه. یعنی موزلیه که سوریه و عراق و ایران هم تو این تهدید در واقع مشترکن با ترکیه. و اینکه میگیم خب ترکیه باید این رو با هماهنگ دولت قانونی سوریه انجام بده، باید یه سری واقعیت ها رو بپذیریم. اون منطقه که الان دست نیروهای کرد هست اصلا دولت سوریه حضور نداره اونجا. به واقعیت های میدانی هم باید توجه کرد. یعنی آیه اردوغان شاید مثلا عجله داره، زودتر میخواد به نتیجه برسه، میخواد خودش حضور داشته باشه تو منطقه، شاید امیدوار نیست به نتیجه مذاکرات. که ارتش سوریه الان اگه بخواد در واقع شروع به حرکت بکنه به اون منطقه که الان درگیر هست خودشو برسونه، میدونید چقدر طول میکشه و چه اتفاقاتی اونجا میفته. یعنی این رو هم باید در نظر بگیریم که ورود ترکیه به شمال سوریه لزوما به معنی تضعیف دولت مرکزی سوریه نیست. درسته مخالفت هم کرده، محکوم هم کرده، ولی اصلا ممکنه در آینده معادلات رو به نوعی تغییر بده. و اگه مذاکره مستقیم بین دولت‌های ترکیه و سوریه شکل بگیره، چه بسا این قضیه رو میتونن به نوعی حل و فصل بکنن و یک تهدید مشترک به اسم تجزیه طلبی کردی رو هم میتونن پشت سر بذارن.
آقای صادقی، آقای صدفخایی که اشاره‌ای داشتم به موضوع تلاشایی که نخست وزیر پاکستان داره انجام میده به عنوان یک اقدامات میانجیگرانه در عرصه منطقه مونده، خب در همین موضوع ترکیه و سوریه شاهد بودیم که از ترکیه حمایت کرد. علت حمایت پاکستان از ترکیه رو شما چطور تحلیل میکنید؟
قبلش من یه نقدی به جسارتاً به
صحبت‌های مهمان برنامه بکنم.
آقای واحدی
به صوتش بله
بله بله بفرمایید.
من فکر می‌کنم اینکه جسارت من ببخشید. حق استادی گردن ما داریم. خیلی عذرخواهی می‌کنم. قطعاً این قضیه تضعیف دولت سوریه است. قطعاً این قضیه محکومه. اینکه شما احساس بکنید در خاک یک کشور دیگری یک حکومتی داره شکل می‌گیره اصلا به هر دلیلی. و شما برید به اونجا حمله بکنید، این که اگه قرار باشه اینجوری باشه ایران هم الان بره به کویت حمله بکنه، بعد داره به عربستان حمله بکنه، نیرو نظامیش هم داریم، این در کجای روابط بین الملل و اصلا قواعد بین الملل وجود داره؟ و من متوجه منظور شما نشدم و فکر میکنم حتما حتما این توجیهی است که ترک ها و در واقع دوستان آقای اردوغان دارن میکنن و این توجیه بسیار بدی است. قطعا این کار غلطی است، قطعا محکومه. و حتی جالبه که خیلی از نیروهای تند داخلی خود ما هم اینو محکوم کردن، نه به جهت اینکه حالا به قوم کرد حمله شده، نه اصلا به جهت اینکه کشوری به کشور دیگه و به خاک کشور دیگه حمله کرد. این یک نکته.
اجازه فرمایید آقای وادی پاسخ.
بله، از کنم خدمت شما، بنده عرض کردم که این از نظر قواعد بین المللی محکومه و حق طبیعی دولت سوریه هست که اینو محکوم بکنه. اون چیزی که من عرض کردم راجع به نتیجه این فرایند هست. ببینید، هر حمله ای رو ما نمیتونیم بگیم که هر حمله موجب تضعیف دولت قانونی سوریه میشه. ما یه خوردم به نتیجه این فرایندها و نتیجه این برایند همه این اتفاقات باید نگاه کنیم. الان من عرض کردم که الان 30 یا حتی بعضی ها میگن 40% خاک سوریه دست نیروهای کرده که آمریکا داره حمایتشون میکنه. خب دولت قانون سوریه اونجا چه کنترلی داره، چه نظارتی داره؟ 90% منابع آبی سوریه اونجاست، بالای 50-60% منابع نفتی سوریه اونجاست، بالای 50% خاک حاصل خیز سوریه اونجاست. یعنی در واقع این به این معنی نیست که اگه دولت ترکیه در واقع این حمله رو شکل نمیداد دولت سوریه هیچ مشکلی نداشت. دولت سوریه یک مشکل اساسی داره به اسم مسئله کردی که آمریکا داره حمایت میکنه. این بحث کریدور کردی، بحث یا تجدید معماری خاورمیانه یا تغییر مرزهای رسمی در حد شایعه نیست. این رو افسران ارتش ترکیه در ستاد ناتو در واقع کشف کردن که جنرال های آمریکایی بعضی کشورهای اروپایی یک نقشه مخفی دارن که حتی عربستان، ایران، نمیدونم پاکستان، هر کدوم به چند تا کشور تجزیه بشن. یعنی این رو در واقع این واقعیت رو باید در نظر بگیریم که بالاخره یه موجودیتی اونجا داره شک میگیره، شبیه اون چه که تو اقلیم کردستان عراق ما دیدیم. خب اون موقع همه ساکت شدن، یه موجودیتی به اسم اقلیم کردستان عراق شک گرفت. اگه برخورد قاطع دولت مرکزی بغداد بعد از این بحث رفراندوم و موضع مشترک ایران و ترکیه نبود که خب آمریکا این روند رو ادامه میداد. و یکی از شاید دلایلی که آمریکا الان از کردهای سوریه هم از حمایت کردهای سوریه دست کشید همین ناامید شدنش از این پروژه است. یعنی اقدام مشترک دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران باعث شد که اون برنامه‌ای که چیده بودن برای رفراندوم و استقلال کردستان عراق در واقع ناکام موند. یعنی اینجا هم همین داستان را اینا میخوان تکرار کنن، میخوان یک کردستان و سوریه اونجا ایجاد کنن و همه اینها یک در واقع قطعه‌ای از یک پازل بزرگ به اسم کردستان، ایده کردستان بزرگ هست. باید به این قضیه توجه کنیم.
اتفاقا شما اتفاقا نکته مهمی رو اشاره کردید و اتفاقا جواب خودتون رو هم دادید. ببینید، دقت بفرمایید به کجا اینها اومدن حمله کردن. به جای حمله کردن که بیش از 30% مساحت سوریه در اختیار اینهاست، به جای حمله کردن که بسیار حاصلخیزه، به جای حمله کردن که زمینهای کشاورزی مرغوب داره، به جای حمله کردن که نفت و گاز و میادین مختلف داره. اگر شما به یک کشوری لشکرکشی کنید که 30% به یک جایی از کشوری لشکرکشی کنید که اختیار 30%ش در اختیار جایی است و در اختیار گروهی است با این قدرت و با این وسعت، اگر تضعیف دولت مرکزی نیست چیست؟ حالا اگر دولت مرکزی اونجا کنترل نداره، توجه بفرمایید که کردهای سوریه در چند وقت اخیر مذاکراتی رو با آقای بشار اسد شروع کردن با دولت مرکزی سوریه. توجه بفرمایید که آقای اسد بعد از فارغ شدن از خطر داعش با کمک سوریه و با کمک ایران و با کمک روسیه تازه داره ثبات خودش رو در واقع به دست میاره. و بعد از اینکه کردها خبردار شدن که آمریکایی‌ها در واقع میخوان منطقه رو ترک بکنن، توجه بفرمایید که کردها روند مذاکراتشون با اسد رو و نگاهشون و سیاستشون با اسد رو چقدر تغییر دادن. آیا در زمانی که شما میفرمایید در مورد کردهای عراق اینطور شد که ایران رفت حمله کرد اونجا که اون وقت اونجا سامان پیدا کرد؟ نخیر، به فرمایش خود شما دولت مرکزی خود عراق وارد شد، ایران کمک کرد، ترکیه کمک کرد. مگر الان آقای اردوغان، آقای پوتین و آقای روحانی نمی نشستن پای مذاکره؟ خب مگه اینها، خود پوتین انقدر قدرت داشت که با آقای اردوغان یک توافقی رو بکنه، بره با آقای اسد ببنده و کردها رو اونجا ساماندهی بکنه، منطقه حال ایجاد بکنه؟ چه نیازیست که آقای اردوغان لشکرکشی بکنه؟ حال با همین تضمین شما، مثلا اگر فردا دولت مرکزی ایران اندکی ضعیف شه به هر دلیلی، حالا فرض محال که محال نیست، بی خود میکنه اپوزیسیون این کار، ولی فرض کنیم یه وقتی دولت مرکزی ایران ضعیف شد، آقای اردوغان لشکرشو برداره بیاد بره کردستان ایران، آقا من منطقه شما رو بپذیریم؟
نه ببینید، من توضیحی که در مورد اون 30% دادم، این به این معنی نیست که ترکیه همه اون 30% رو میخواد بگیره. شاید اون منطقه امنی که میخواد ایجاد کنه 3 یا 4% یا به زور به 5% اون منطقه برسه. اون منطقه نفتی که میگم، حتی اون جایی که ترکیه میخواد اشغال کنه اونجا نیست، تو دیر زور نزدیک مرز عراق که دست آمریکا. اتفاقا یکی از دلایلی که آمریکا در واقع از اونجا عقب نشینی کرد اینه، آمریکا رفت جاهایی که اقتصادی تر و کم هزینه تره. یعنی الان هیچ نفع اقتصادی برای ترکیه نداره ورود به خاک، یعنی دنبال آب و نمیدونم خاک و نفت و اینا نیست، دنبال امنیت خودشه.
آیا آقای اردوغان از بغل گفتگو، از کنار گفتگو با آقای پوتین و آقای روحانی نمیتونست منطقه حال ایجاد بکنه؟
نه، چون که تو دستور کار مذاکرات آستانه اصلا بحث کردی تو دستور کار مذاکرات آستانه نیست.
آقای اردوغان که همه کار میکنه، این کارا میکرد. بحث من همینه ها، من میخوام
معتقدم که این مصوبه رو بگیرن.
نه، من معتقدم که اصلا هیچ مشروعیتی به اقدام نظامی آقای اردوغان نباید.
نه مشروعیت که نداره، اینه که من عرض کردم خدمت
شما، اینکه دولت
من
مرکزی
نتیجه دارم میگم. ببینید بحثای
خب یکی اینم جنبندی بکن، چون باید زمانم رو پایان
بده. سیاست خارجی و رابطه بین الملل با احساسات و اینا که نمیشه پیش برد. یه جایی هست آدم با دشمنش ائتلاف میکنه، یه جایی هست یعنی میگن دیگه تو روابط بین الملل دوستان دائمی نداریم، منافع دائمی داریم. یعنی هر دوستی ممکنه یه روز دشمن بشه و هر دشمنی ممکنه یه روز دوست بشه. یعنی شما این رو نباید اینجوری ببرید که دولت ترکیه حتما با سوریه مخالف، دشمنه و تا ابد دشمن خواهد بود. یعنی به همون شدتی که الان آقای اسد و اردوغان دشمن همن، به همون غلظت ممکنه بعدم در کنار هم بشینن عکس یادگاری هم بگیرن. یعنی اینجوری فکر نکنید شما، عرصه سیاست خارجی مخصوصا تو کشوری مثل ترکیه سیاست خارجی بسیار سیالی داره. یه سیاست خارجی اقتصاد محور هست، یه سیاست خارجی شناور هست، ایدئولوژیک نیست و بر اساس منافع ملیش و به ویژه اقتصادش، چون منابع انرژی نداره، چون وابسته به ثروت‌های ملیش نیست، باید از راه تعامل با اقتصاد جهانی کشورشو بچرخونه. یعنی این کشور هیچ وقت دنبال کشورگشایی نمیره، چون به ضررش کشورگشایی بکنه. آیا اردوغان این منطقه رو که در واقع اشغال کرد مجبور بعدم واگذار کنه به دولت سوریه، حالا هر کی میخواد باشه دولت سوریه، یعنی به نفعش نیست اصلا اونجا بمونه، صد تا هزینه داره براش، نمیدونم اجماع جهانی علیهش هست، ترکیه که نمیخواد منزوی بشه توی دنیا. یعنی دنبال امنیت، مشکل ترکیه امنیت، مشکل ترکیه این نیست که بره خاکش اضافه بکنه، چون اونجا خاک اضافه کردن هیچ دردی از ترکیه رو دوا نمی‌کنه.
30 ثانیه شما پاسخ بخشو بدید.
من فکر می‌کنم که شما فرمودین روابط بین الملل سیال هستش و احساسات نیستش، ولی این هم مبنا نمیشه که اگر یک کشور به کشور دیگه لشکرکشی بکنه. آقای اردوغان هم حتما میدونه که توی دنیای جدید نمیتونه به خاک خودش اضافه بکنه، اما اینو میدونه که میتونه نمایندگان خودش رو در اون خاک قرار بده. و اینکه ما بشینیم که یه روزی آقای اسد با آقای اردوغان عکس یادگاری بندازه که اون منطقه رو برگردونه، فکر می‌کنم درست باشه.
دو تا 30 ثانیه جنبندی و نکات پایانی آقای وحدی، خدمت شما هستیم. 30 ثانیه
عرض کنم خدمت شما که راجع به بحث ترکیه و سوریه، ببینید ما نمیخوایم اینجا یا از ترکیه طرفداری کنیم یا از سوریه طرفداری کنیم. درسته ما در کنار مردم سوریه هستیم، ولی ما اینجا اومدیم در واقع روندها رو تحلیل کنیم، یعنی اتفاقی که افتاده اینو تحلیل کنیم و برآورد کنیم روندهای آتی رو. یعنی این که من عرض میکنم یه مسئله ای رو به معنی توجیه رفتار ترکیه نیست. آره من روندها رو دارم تحلیل.
آقای صادقی خیلی کوتاه جنبه.
خوشحالم. من عرضی که داشتم بر این مبنا بود که در واقع به نظر من روابط بین الملل بر اساس قواعد بین الملل نوشته میشه و قواعد بین المللی حکم میکنه که احترام مرزهای همدیگه نگه داشته باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب واحدی و جناب صادقی و همچنین جناب صدفخایی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ابعاد حمله ترکیه به شمال سوریه بررسی شد در برنامه گفتگوی سیاسی، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. 18:46 دقیقه است و ما در خدمت شما ایم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره پیامک رادیو گفتگو 301035.
زین گونه ام زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. نشان حبیب نیست، عاشق منم که ای خواجه درد هست ولی کن طبیب نیست. سیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم از آوار خیز باران، همانده در طبیع عربی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده را به شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر. پیدا نمی شدی تو شاید که مرده سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدمت از آوار خیس باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. شبتون بخیر.